سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان مسئولیت تامین امنیت شهر کابل را به معاون اولش سپرده، امرالله صالح از این پس برای مدت جلو جرایم جنایی را خواهد گرفت. و امروز روز جهانی ریشه‌کنی فقر است. احصای مرکزی افغانستان میگوید بیش از 50% جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. ما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
یک مقام ایالات متحده می گوید که تمام سربازان امریکایی مستقر در افغانستان این کشور را در پایان سال جاری میلادی ترک نخواهند کرد. نوتن در پیوند به قتل یک معلم در فرانسه بازداشت شدند و در حمله میزایل در شهر گنجه آذربایجان 13 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل خبرها. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید تمام سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان این کشور را در پایان سال روان میلادی ترک نخواهند کرد. اوبراین این سخن را در گفتگوی مجازی با انستیتیوت اسپین به روز جمعه گفت. اوبراین افزوده که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در اوایل سال 2021 به 2500 تن کاهش خواهد یافت.
اگر گفتگوهای بین افغانان خوب به پیش رفت، هیچ چیز از این عالی نخواهد بود که نیروها را پیش از کریسمس بیرون کنیم. در حال حاضر ما با متحدین اروپایی خود در یک مسیر قرار داریم که یک جا به افغانستان رفتیم و یک جا از آنجا بیرون می شویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته های اخیر دوبار گفته بود که میخواهد همه سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان تا کریسمس به آمریکا بازگردند. با جشن کریسمس کمتر از 2.5 ماه باقی مانده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اوبراین گفته که اظهارات ترامپ درباره خروج تمام نیروها از افغانستان بیشتر یک آرزو است تا یک واقعیت. یک مقام ارشد اردوی ملی در جنوب افغانستان ادعا میکند که به طالبان در جریان درگیری‌های اخیر در هلمند تلفات سنگین وارد شده. جنرال ولی محمد احمدزی، فرمانده قول اردوی 215 میوند، در پیام ویدیویی به رسانه‌ها امروز گفت که ده‌ها جسد جنگجویان طالبان به شهر کویته پاکستان منتقل شدند.
دشمن سخت تلفات لیلی بنزاچا جنازه پرون دکوچ
شد. دشمن متحمل تلفات شدید شده است. 85 جنازه دیروز به شهر کویته رسیده. آنها این خواب را به گور ببرند که میگویند شهر لشکرگاه را فتح میکنند.
طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ارقام ارائه شده درباره تلفات جنگجویان گروه طالبان در هلمند از سوی منابع مستقل تایید نشده. طالبان حمله هایشان را بر بخش های شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند و شماری از ولسوالی های این ولایت اوایل هفته گذشته آغاز کردند و حوزه چهارم لشکرگاه را تصرف کردند. گزارش های تازه می رسانند که از شدت جنگ در هلمند که باعث آوارا شدن هزاران خانواده شده کاسته شده است. مقام ها در ولایت بغلان از بازداشت فردی که معاون استخبارات طالبان در این ولایت می خوانند خبر می دهند. قماندانی امنیه بغلان گفت که قاری صلاح الدین در جریان عملیات پلیس در ولسوالی بغلان مرکزی به روز جمعه دستگیر شد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی این قماندانی:
قاری صلاح الدین معاون استخبارات طالبان که در مسیر را می خواستند اخاذی جمع کنند و کمین بودند که نیروهای امنیتی را کمین بزنند، که خوشبختانه با 5 نفر افرادشان بازداشت شده که از نزدشان 5 سلاح مختلف نو نیز به دست آمده.
طالبان در این باره تا حال چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نوتن در پیوند به قتل یک معلم در فرانسه بازداشت شدند. 4 تن از این افراد به شمول یک کودک نزدیکان مهاجم مظنونند. منابع پلیس گفتند که این افراد چند ساعت پس از حمله دستگیر شدند. به این معلم ناوقت دیروز در حومه پاریس با چاقو حمله شد. به اساس گزارش او کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام را اخیراً به دانش آموزان نشان داده بود. مهاجم مظنون به ضربه گلوله توسط پلیس کشته شده. وزارت حالات اضطراری آذربایجان میگوید که در حمله میزایل در گنجه، دومین شهر بزرگ این کشور، 13 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه رویداد اوایل امروز دست کم یک ساختمان ویران شده. گزارش شده است خانه های حداقل 20 خانواده آسیب دیده. به گزارش بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همزمان با این حمله دیگر میزایل در شهر مینگچویر صورت گرفت، جایی که بنده بزرگ موقعیت دارد. در مورد خساره آن چیز گفتن نشده است. چند ساعت پیش از این حمله ها از درگیری های تازه میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در داخل و اطراف منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ گزارش شده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم فرشتن نگاه باشید.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. در پی افزایش جرایم جنایی در شهر کابل، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، بر اساس دستور رئیس جمهور غنی مسئولیت تامین امنیت این شهر را به عهده گرفته است. باشنده های کابل در مورد ناامنی های اخیر می گویند:
دزدا در روز روشن مبرایند، رای مردم را میگیرند، حتی از دست خانم های ما دستکولا را چور میکنند.
بسیار دزدادوزی شده است، چور و چپاول زیاد شده است.
همین موضوع را در ادامه به تحلیل هم خواهیم گرفت. امروز روز جهانی ریشه‌کنی فقر است. در افغانستان بیش از 50% مردم زیر خط فقر زندگی می کنند.
به خدا نیاد دارم نیروغنه، شورک موتیگری می کنه، کرای خانه را می تم دخ. از مجبوری آمدیم، به خدا از دچه هستم، دخیمه افتیدیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که پلیس فرانسه در تلاش دریافت هویت فرد است که معلومش را سر بریده، و در نیمه دوم برنامه های افتبار حقیقت چیست و هوای تازه نشر میشوند. در هوای تازه امروز:
خوب است همین که شروع شد، چون اطفال هم در خانم بسیار برشان مشکل بود. کرونا کلگیر در شکسته ساخته بود و هیچ کس اطلاق مندی خاص نداشت که درس بخونه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شفیق عیار در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها به دنبال افزایش جرایم جنایی و ناامنی در شهر کابل و بالا گرفتن انتقادها. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، بر اساس دستور رئیس جمهور غنی مسئولیت تامین امنیت در این شهر را به عهده گرفته. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که بر دزدان، رهزنان و عامیان آنها رحم نخواهد کرد. نسیم شفق در این مورد جزئیات دارد.
افزایش جرم‌های جنایی و ناامنی در شهر کابل رئیس جمهوری افغانستان را واداشته تا مسئولیت امنیتی این شهر را به امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، واگذار کند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در برگه فیسبوک خود نوشته که به دستور رئیس جمهوری رسیدگی به وضعیت امنیتی شهر کابل را عهده‌دار خواهد بود. آقای صالح همچنین نوشته که سر از امروز رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را به گونه مستقیم برای چند هفته به دوش می‌گیرم. من در راه تطبیق قانون به خاطر تامین امنیت مردم، مقوله و چیزی را به اسم مصلحت از هیچ نوع آن و ترحم بر جنایتکار در قاموس خیش ندارم. در همین حال رضوان مراد، رئیس دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نه تنها افراد و گروه های تبهکار، بلکه در برابر حامیان آنها هم اقدام صورت خواهد گرفت.
اسناد و شواهد کافی در مورد مجرمین و گروه های جنایتکار جمع آوری شدند. همان گونه که معاون اول تاکید کرده، در مبارزه علیه گروه های جنایتکار و مجرم هیچ نوع نرمش وجود نخواهد داشت. برای بهبودی امنیت کابل با توان ممکن اقدامی به موقع می شود.
آقای مراد افزوده است که معاون اول ریاست جمهوری برای تامین امنیت شهر کابل ساختار تازه ایجاد نمی کند، بلکه از ظرفیت‌های موجود در نیروهای امنیتی استفاده خواهد کرد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در حال مسئولیت امنیتی شهر کابل را عهده‌دار شده که در این اواخر دزدی، رهزنی و جرم‌های جنایی در این شهر افزایش یافته و باشندگان شهر کابل را سخت نگران کرده است.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنان در فیسبوک خود نوشته که فهرست بلند از مجرمین در کابل از قبل تهیه شده و از مردم خواسته تا با نیروهای امنیتی در این زمینه همکاری کنند. اعلام مسئولیت معاون اول ریاست جمهوری برای تامین امنیت شهر کابل باعث خوشبینی مردم در این شهر هم شده است. باز هم همکارم نسیم شفق به این موضوع پرداخته و با بیشتر از او میشنویم.
باشندگان شهر کابل میگویند که از افزایش جرمهای جنایی، دزدی و رهزنی به سطوح آمدند و از هر راه ممکن باید از آن جلوگیری شود. آنها میگویند که شب و روز امنیت فیزیکی و روانی ندارند و گشت و گذار در شهر برایشان دشوار شده است. قیس و یار محمد باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفتند که با اقدامهای جدید باید وضعیت امنیتی در شهر کابل بهتر شود.
دزدا در روز روشن مبرایند، رای مردم را میگیرند، جیبایش تلاشی میکنند، پول نقد، موبایل، هر چی که در جیبشان باشد از پیششان میکشند. حتی از دست خانمای ما دسکولار را چور میکنند، یعنی انگشتر طلایشان از دستشان به زور کشیده شده که یک ذره به خاطر امنیت کابل اقدام جدی کنند.
بسیار دزدادوزی شده است، چور و چپاول زیاد شده است. ما خواهش میکنیم که امید دزدادوزی و چور و چپاول از ملت جمع کند، دوزار را بگرد و چور چپاولا را بگرد و پنجه قانون بسپارد.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بر اساس دستور رئیس جمهوری مسئولیت امنیت شهر کابل را در حال بر عهده می‌گیرد که در این اواخر نگرانی و انتقادها از افزایش جرم‌های جنایی و ناامنی در این شهر افزایش یافته است. در شبکه‌های اجتماعی نیز در این روزها بحث‌های جدی تحت عنوان کابل امن نیست مطرح می‌شود و حتی عکس‌ها و کارتون‌های پخش شده‌اند که نشان می‌دهند دزدان و رهزنان با استفاده از چاقو، تبر و سلاح پول، تلفن و موتر مردم را می‌دزدند. طالبان نیز در اعلامیه‌ای که چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، به دزدان و رهزنان در شهر کابل هشدار داده بودند که افراد این گروه با آنها برخورد جدی خواهد کرد. در همین حال باری آرس کارشناس امنیتی میگوید که برای تامین امنیت شهر کابل اقدامات سریع جدی و صادقانه به کار است. به گفته آقای آرس اگر چنین نشود موظف شدن امرالله صالح نیز نمایشی و بی نتیجه خواهد بود.
توظیف امرالله صالح یک نسبت همی خرابی بسیار زیادی وضع کابل یک شکل تبلیغاتی و یک اغفال کردن مردم کابل هستند. دیگه هیچ موثریتی ندارند. ما و شما شاهد این موضوعات خواهیم بود.
در حال حاضر پلیس، نیروهای امنیت ملی و گارنیزیون کابل مشغول تامین امنیت در این شهر هستند، اما مردم میگویند که این نیروها نتوانستند که جلو دزدان، آدمربایان، رهزنان، افراد ولگرد و شلیک‌های شبانه را بگیرند. پیش از این نهادهای امنیتی افغانستان گفتند که ده ها هزار قبضه سلاح در شهر کابل نزد مردم است و از آن در ناامنی این شهر و خودسری ها استفاده می شود. این در حالی است که به گفته وزارت داخله افغانستان، پلیس در روزهای اخیر اقدام ها در برابر مجرمان و دزدان در شهر کابل را افزایش داده و حتی مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله هفته گذشته به نیروهای امنیتی دستور داد که بر مجرمان شلیک کنند.
مؤثریت سپردن تامین امنیت شهر کابل به معاون اول ریاست جمهوری را تا لحظات دیگر به تحلیل خواهیم گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تجربه در بخش امنیت دارد و از سالهای 2004 تا 2010 میلادی رئیس اداره امنیت ملی افغانستان هم بود. این که سپردن تامین امنیت شهر کابل به آقای امرالله صالح چقدر میتونه مؤثر واقع شوه؟ این سوال در آغاز یک مصاحبه تلفنی در برنامه قبلی از اجمل سایز تحلیلگر مسائل امنیتی پرسیدم که او در جواب برایم گفت
پدیده جرم یک پدیده نیست که با تدابیر چند هفته‌ای ما بتانیم بر از او بر ریشکن ساختن از او یا بالاخره کاهش قابل ملاحظه از او فعالیت های مؤثر و آنچنانی که لازم است انجام بدیم. گرچه ما مشخص شدن و مامور شدن یا موظف شدن معاون اول ریاست جمهوری را با توجه به گذشته تجربه کاریشان و ماموریتی که قبلا داشتن ای را به فال نیک میگیرم و خواهش ما ای است که در کنار ای که برای چند هفته اینا توجه میکنن برای وضعیت کابل به طور دوامدار راه های اساسی و مدل های امنیتی که مؤثر برای وضعیت امنیتی شهر کابل و ولایات افغانستان باشه اونا را تحریزی بکنن و از طریق سیستم سازی وزارت داخله قادر به شود در کنارش یعنی ریاست عمومی امنیتی ملی در کنار وزارت امور داخله دست هم بتن تا ای که ما شاهد تغییر وضعیت در تمام افغانستان و بخصوص در شهر کابل باشیم.
بله سایی صاحب اینجا سوال عمده ای است، علت از ای که موارد جرایم جنایی اخیراً افزایش یافت به ویژه در پایتخت در کابل چی بوده؟ نظر شما در این مورد چیست؟
خب در سطح رهبری وزارت امور داخله و همچنان قماندانی امنی ولایت کابل و اداراتی که ریاستی که مربوط به ریاست عمومی امنیت ملی میشه که اونا وظیفه تامین امنیت و مبارزه علیه جرایم سازمان یافته را دارن، ما فکر میکنم یک سلسله گزینش های سریقه‌ای و بر اساس بعضی از تعاملات صورت گرفت و ما به شکل جدی و دقیق به خاطر تأمین امنیت شهر توجه خاص صورت نگرفت. اگر کادرهای مسلکی و کادرهایی که اونا تجربی کار و تجربی تأمین امنیت در همچو حالات را در یک شهر داشته باشن، اگر اونا تشخیص شوند و بیان روی وظایف، من مطمئن هستم که ما به حالتی که امروز در شهر کابل قرار داره به این حالت نمی رسیدیم.
وقتی که شدت جرایم جنایی باعث میشه که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری را به میدان بکشه و بیای تامین امنیت او به دست خود بگیره، این چقدر مردم بی‌اعتبار میسازه سر نهادهای امنیتی و مقامهای امنیتی که اکنون در رأس کار میکنن و وظیفه اصلا وظیفه اونا است که امنیت شهر بگیرن.
دقیقا ما با این مسئولیت دهی برای معاون اول ریاست جمهوری اساسا وزیر امور داخله، رهبری وزارت امور داخله، رهبری قماندانی امنی کابل و اداره امنیت ملی اینا زیر سوال رفته و همچنان در سطوح حکومتداری سوال های زیاد را در افکار عامه ایجاد خواهد کرد که چی مشکل وجود داره که با وجودی که وزیر امور داخله وجود داره، رهبری در وزارت امور داخله هست، معاون اول ریاست جمهوری میآید و اونا مستقیما مسئولیت امنیت یک شهر را به عهده میگیره. اساسا در اصول نظامی سلسله مراتب یکی از اصلای بسیار مهم و اساسی است.
اجمل سایز تحلیلگر امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در افغانستان تنها افزایش جرایم جنایی مردم را تهدید نمیکند، فقر و تنگدستی هم زندگی بسیاری ها را با چالش کشانیده. امروز 17 اکتبر برابر است با روز جهانی ریشه‌کنی فقر. در مورد وضعیت مردم در افغانستان گزارش همکارم فرشتن ندارا بشنوید.
به خدا مجبوری آمدیم، از نداری بیچارگی آمدیم، نخواهی مرد دیدیم که اولاد هکایم بخواده چیز دخواده.
زبیده 30 ساله مادر 4 فرزند است که برای مشکلات اقتصادی و پیدا کردن لقمنان دست به گدایی زده است. زبیده که شوهرش موچیگری می کند می گوید که از گدایی می شرمد، اما برای پیدا کردن لقمنان برای فرزندانش دست به چنین کاری می زند.
به خدا نیاد دارم نیروغانه شوره که موتیگری میکنه کارای خانه را میتم دخ از مجبوری آمدیم به خدا از اچه هستم دخیمه افتیدیم به خدایت باور داری که نمیل دامن پرخونه نمی جگه چشتیم که می تفلکم همش به خدا می شرمم به خدا دخیمه افتیدیم زمستان مشت ککایم نیچوب داره نیروغان نیارت همش.
زبیده از حکومت و مقام‌های مربوط می‌خواهد که به مشکلات اقتصادی مردم توجه کند. این در حالی است که سازمان ملل متحد 17 اکتبر را روز جهانی ریشه‌کنی فقر نامگذاری کرده است. پیش از این بانک جهانی در گزارش نوشته است که گسترش بیماری کووید 19 میزان فقر را در افغانستان به شدت افزایش خواهد داد. این بانک پیش بینی کرده است که میزان فقر در افغانستان از 54.5% به 72% افزایش خواهد یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم گفته است که 90% مردم کشور با درآمد کمتر از $2 در روز زیر خط فقر زندگی می کنند. در این حال بر اساس آمار احصایی مرکزی 54% افغانان زیر خط فقر زندگی می کنند. اما به گفته وزارت اقتصاد دوران قرنطینه ناشی از ویروس کرونا و بیکاری باعث شده که این آمار به 65% افزایش یابد. با این همه صبور نریمان سخنگوی این وزارت می گوید وزارت اقتصاد به همکاری ارگانهای دیگر برنامه های برای فقر زدایی در کشور روی دست دارد.
وزارت اقتصاد یک بسیج پیشنهادی را پیشنهاد کرده که بر اساس او میتونه یک سلسله کارهای حمایتی صورت بگیره تا اینکه ما بتونیم در قسمت کسایی که کسب و کار هستند، متوسط کوچک و متوسط هستند و کسایی که دست فروش هستند و در مجموع کسایی که بیشتر عاید سرانشان پایین تر هست میشه تحت حمایت بسته قرار بگیرد.
با گفته آقای نریمان این وزارت برنامه های طویل المدت فقر زدایی را نیز روی دست دارد که با عملی شدن آن سطح فقر در کشور کاهش می‌یابد. با باور مردم و آگاهان گسترش ویروس کرونا و دوران قرنطینه و بیکاری سبب افزایش سطح فقر در افغانستان شده است. بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر 2 میلیون افغان بیکار هستند. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت از آمار بلند سطح بیکاری در کشور ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید این وزارت برنامه‌های را برای کاهش آن آغاز کرده است.
ما در تلاش ازی هستیم تا بتونیم زمینه سازی برای سکتور خصوصی داشته باشیم که ناصر مجزوری بکنن و بالاخره از طریق ناصر مجزوری از اونا کاریابی بکنیم برای وید از هموطنهای عزیز ما که اینا واجد شرایط کار هستند. از دیگر طرف در چارچوب خود دولت افغانستان هم در تلاش ازی هستیم که در قسمت بستای خالی که وجود داره اینا باید مصروف شوند. تلاش بیست تا ما بتونیم از راه‌های مختلف برنامه آموزش های فن و حرفه که ما روی دست گرفتیم که بالاخره کسای کنجه آموزش میبینن و بالاخره فارغ میشن و میرن به بازار کار جذب بسیار خوب را داره.
هرچند فقر زدایی و اشتغال زایی از برنامه های مهم حکومت شمرده می شود، اما به باور آگاهان مسائل اقتصادی گسترش دامنه نامنی ها، نبود زمینه های استخراج منابع زیرزمینی و وابستگی بخش بزرگ اقتصاد کشور به کمک های جهانی از عواملی هستند که آینده فقر زدایی را در کشور دشوار ساختند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شمار از سرمایه گذاران افغانستان می گویند با وجود سرمایه گذاری های زیاد روی مسیرهای ترانزیتی، این راه ها برای آنان چندان کارا ثابت نشده. آنها در مراسم بزرگداشت از روز ملی ترانزیت و ترانسپورت گشایش بندر چابهار و رای لاجورد را تنها یک اقدام نمایشی خواندند و گفتند که اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود ممکن سرمایه‌شان را بیرون از کشور انتقال بدهند. اما وزارت ترانسپورت تعهد سپرده که مشکلات سرمایه گذاران را حل می کند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
از 26 میزان روز ملی ترانزیت و ترانسپورت امروز در کابل بزرگداشت شد. در مراسم بزرگداشت از این روز شماری از سرمایه گذاران افغانستان خواستار حل مشکلشان در بخش ترانزیت و ترانسپورت شدند. عباس یاین یکی از این سرمایه گذاران و عضو اتحادیه ترانسپورت خصوصی میگوید با آنکه حکومت افغانستان برای سرمایه گذاران راه‌های ترانزیتی باز کرده، اما این راه‌ها قابل استفاده نیستند.
رئیس جمهور آرزو و آرمانش است راه لاجورد، راه کتای، راه ابریشم، راه بندر چابهار افتتاح کردند. امیر نمادین سمبولیک شد. اعمال کار عملی ما خدا شاهد است در گمرک استاپ 100% متوقف است.
او میگوید اگر مشکلات موجود در راه‌های ترانزیتی حل نشود، سرمایه‌گذاران افغانستان سرمایه‌هایشان را به بیرون از کشور انتقال خواهند داد. این سرمایه‌گذاران تأیید می‌کنند که در صادرات تولیدات افغانستان به دیگر کشورها مشکلات موجود است، اما تأکید می‌کنند که اگر حکومت در راستای حل این مشکلات اقدام کند، آنان آماده هستند که تولیدات افغانستان را مطابق به معیارهای بازارهای جهانی تهیه و صادر کنند. آنان از عکس غیر قانونی پول در مسیر بزرگراه‌های افغانستان به عنوان یکی از این مشکلات یاد می‌کنند که به گفته آنان برای حل آن به تلاش‌های گسترده نیاز است. در همین حال قدرت الله زکی سرپرست وزارت ترانسپورت که در این مراسم حضور داشت گفت که مشکلات سرمایه‌گذاران به زودی حل خواهد شد.
من از رئیس جمهور فرصت ملاقات خواستم که یک بار بنشینیم و صحبت کنیم. کدام مشکلات را که شما به آن اشاره کردید من تمامشان را یادداشت کردم. برای حل آن باز بنشینیم و حالا شما بی‌غم باشید.
آقای زکی با آنکه درباره وضعیت کنونی ترانسپورت و ترانزیت افغانستان معلومات کافی را نکرد، اما گفت که علی‌رغم این مشکلات افغانستان اخیراً ارتباطات گسترده ترانزیتی با سایر کشورها برقرار کرده است. اما پرسش اینجاست که چرا بندر چابهار و راه لاجورد برای داد و ستد بازرگانان افغانستان آمادن نشدند؟ قیاس سعیدی آگاه امور اقتصادی به رادیو آزادی گفت که در کنار بندر چابهار و راه لاجورد دیگر راه‌های ترانزیتی هم به دلیل مداخله برخی کشورها آماده انتقال کالاهای بازرگانان افغانستان نشدند. با گفته او برای حل این مشکل باید میان کشورها بحث صورت گیرد تا راه حل مناسب دریافت شود. همه ساله از روز ملی ترانزیت و ترانسپورت به هدف بررسی مشکلات این بخش از سوی شرکت‌های خصوصی ترانسپورت زمینی و هوایی و مسئولان دولتی بزرگ داشت می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که تحقیقات در مورد هویت فرد در فرانسه ادامه دارد که یک معلم را به خاطر نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام سربریده است. نسیم شفق جزئیات میدهد.
آموزگار فرانسوی که در روزهای اخیر کاریکاتور پیامبر اسلام را به دانش آموزان نشان داده بود، بیرون از محوطه مکتب او در هومه پاریس سر بریده شد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این عمل را حمله تروریستان اسلامی خوانده است. مکرون در نزدیکی محل حمله بر این آموزگار گفت که یک فرانسوی امروز به خاطر کشته شد که مصروف آموزش دادن بود و آزادی بیان را تمثیل می کرد. پلیس گفته است حمله کننده که تا حالا هویت او مشخص نشده هنگام گرفتاری هدف قرار گرفت و سپس به دلیل جراحات جان داد. بر اساس گزارش روزنامه لیموند، سارنبالان ضد فعالیت‌های تروریستی فرانسه گفتند که این قتل مربوط رویدادهای تنظیم‌های جنایی و تروریستی است. لیمون در گزارش خود این را هم گفته که سند نیز با جسد مقتول دریافت شده که بر اساس آن حمله کننده مشکوک 18 سال است و در مسکو زاده شده است. در سند معلوم می شود که فرد کشته شده اصلا چیچینیایی است، اما محققان انتظارند که هویت این شخص به گونه رسمی مشخص شود. به نقل از یک منبع پلیس گفته شده که آموزگار در صنف درسی کاریکاتور پیامبر اسلام را نشان داده بود و مسلمانها این عمل را به حرمتی به پیامبر اسلام می دانند. گزارش ها می رسانند که حمله کننده مشکوک در نزدیکی محل رویداد با چاقو دیده شده بود و هنگامی که پلیس او را شناسایی کرد نعره الله اکبر را سر داد. منابع عدلی می گویند که 4 تن به شمول یک فرد زیر سن بازداشت شدند و در حال حاضر در توقیف به سر می برند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از قندار پیام فرستاده و نوشته باید جلوه جرایم جنایی گرفته شود، مردم به ستو آمدند. عبدالستار آخونزاده از بالا مرغاب پیام فرستاده و نوشته تا زمانی که گرفتن رشوه از بین نرود اقتصاد مردم بهتر نخواهد شد. آفضل سعد شجاع از بغلان پیام فرستاده و نوشته علائم ویروس کرونا سردردی، سرفه، تب و زکام است. همه باید متوجه خود باشند. نظر محمد از غزنی پیام فرستاده و نوشته مردم در افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه های خود نشر می کند. رسیدیم به نیمه دوم ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل است. باز هم ستار فروغ با خود در استودیو دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
رابرت اوبراین مشاور امنیتی ملی ایالات متحده میگوید که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان در اوایل سال 2021 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. یک مقام ارشد اردوی ملی در جنوب افغانستان ادعا میکند که به طالبان در جریان درگیری های اخیر در هلمند تلفات سنگین وارد شده. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 30,000 گذشت. شمار مبتلایان به بیش از 526,000 تن می رسد و از این میان وضعیت صحی بیش از 4,700 تن وخیم گزارش شده. پلیس فرانسه 9 تن را در پیوند به قتل یک معلم بازداشت کرده. به این معلم با چاقو نوقت دیروز در حومه شهر پاریس حمله شد. پلیس مهاجم مسنون را به ضربه گلوله از پا درآورده. و وزارت حالات اضطراری آذربایجان گوید که در حمله میزایل در گنجه، دومین شهر بزرگ این کشور، 13 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یک پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن چند خبر ورزشی با فرشتان ندا.
هرات قهرمان مسابقات فوتبال دختران افغانستان شد. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی ریاست تربیت بدنی هرات گفت که تیم فوتبال دختران هرات در دیدار نهایی فصل چهارم بازی‌های لیگ برتر بانوان تیم فوتبال دختران کابل را شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت. آقای ضیا امروز به رادیو آزادی گفت رقابت بین دو تیم در وقت قانونی با تساوی 1-1 پایان یافت و تیم ملی دختران هرات رقیبش را با ضربات پنالتی شکست داد. به گفته آقای ضیا در وقت قانونی این دیدار برای هرات فاطمه حیدری و برای کابل منیژه نوری گلزنی کرده است. هرات نخستین بار است که در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان به مقام قهرمانی دست می‌یابد. در سه فصل گذشته کابل قهرمانی این رقابت‌ها بود. در فصل چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان که در شهر کابل برگزار شد، تیم‌های کابل، هرات، بلخ، غور، بامیان و جازجان اشتراک کرده بودند. رقابت‌های بایسکل رانی بانوان برای حمایت از صلح جمهوریت در ولایت غزنی برگزار شد. مزاری محجوب مسئول بخش ورزش ولایت غزنی امروز برای رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی استعدادهای برتر میان دختران و تشویق دختران به این ورزش است. وی همچنین گفت استعدادهای ناب در میان ورزشکاران دختر وجود دارد و با انتخابشان در این رقابت‌ها می‌توانند با تیم‌های بایسکل رانی ولایت دیگر رقابت کنند. دختران ورزشکار ولایت هرات از نبود امکانات ورزشی معیاری برای بایسکل رانی و عدم توجه دولت در این زمینه شکایت دارند. عمرگل بازیکن تیم ملی کرکت پاکستان از کرکت استعفا داد. عمرگل پیش از این یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی کرکت پاکستان بود، اما با اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی عمرگل در 5 سال اخیر از سوی کرکت بورد پاکستان در رقابت انتخاب نشده بود که با سرنوشت نامعلوم با کرکت خدافظی کرد. پس از استعفای عمرگل ستایش و توصیف‌های از طریق صفحات اجتماعی صورت گرفت. شورای کرکت پاکستان هم از عمرگل ستایش کرده و خدمات وی را قابل قدر دانسته است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حق چیز به میزبانی مفرشتن دا خوش آمدید. وزارت شهرسازی و راضی افغانستان میگوید با تکمیل شدن پروژه کابل جدید برای 2 میلیون تن زمینه مسکن مناسب
مهیا می گردد. حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی می گوید اگرچه آمار دقیقی از کمبود مسکن ندارد، اما به طور کلی کمبود تقاضا برای مسکن در شهرها بسیار بالا است. در این برنامه با حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و راضی در مورد وضعیت مسکن در افغانستان صحبت کردیم.
جناب ناصری صاحب، همین سر از این مسئله که چقدر مردم در افغانستان صاحب مسکن هستند، چقدرش میسر و مشکل در کجاست؟
ارقام دقیق تر شاید به شما وجود نداشته باشد، برای لذیقه
تخمینی بگوید؟
تخمینی را هم باید برما، یعنی دقیق اگر بگویم شاید برما مشکل باشه که حتی ما تخمین هم بگویم، به دلیل ازی که سروی دقیق تر در سطح تمام افغانستان بر رویت ازی که چقدر مردم به مسکن مطمئن دسترسی دارند، چقدر ندارند، یا از بحثی است که تا فعلا در این عرصه کار صورت نگرفته. اما آنچه که ما میدانیم است که 70% مناطق شهری را ساحات غیر پلانی تشکیل میده و 30% خانه ها رسمی است. ما به خاطر ازی که به اساس هدایت جلال ما و رئیس جمهور ساحات غیر رسمی را به رسمی تبدیل کرده باشیم، یک پروگرام مشخصه ما بران داختیم در 8 شهر کشور روند ثبت خانه ها را. این برنامه 3 سال قبل از امروز طرحش ریخته شد و بالاخره روند تطبیق از آغاز شد. این برنامه برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری یاد میشه. ما در شهرهای مثل کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، فرا، نیلی، بامیان و جلال آباد هر شهری است که ما روند مرحله اول تطبیق از پروژه را آغاز کردیم و از طریق از این برنامه ما تا فعلا بیشتر از 800 هزار خانه را ما سروی و ثبت کردیم و به 30 هزار خانه سند ملکیت توزیع کردیم.
جناب ناصری صاحب، شما گفتین که یعنی هیچ سروی صورت نگرفته، هیچ ارقام وجود نداره که مثلا فهمیده شود چقدر مردم صاحب مسکن است چقدر نیست، هیچ در افغانستان نشده سروی.
اما در مجموع تقاضا برای مسکن فوق العاده بالاتر است. آنچه که ما پیش بینی میکنیم حداقل در شهر کابل بالاتر از 1 میلیون نفر برای خانه مطمئن یا مسکن مطمئن اینا نیازمند هستند و به دلیل است که ما روند احداث شهر جدید کابل روی دست داریم که با احداث از شهر ما تلاش داریم.
برنامه شهر جدید کابل چقدر پیش رفته؟
خب این یک برنامه بود که از گذشته ها شروع شده بود، از طریق یک تعداد نهادهای مختلفی تطبیق می‌شد، اما بنابر مسائل حقوقی و تکنیکی متاسفانه جامعه عمل نپوشید و بالاخره در جریان 3 یا 4 ماه گذشته که رهبری جدید وزارت شهرسازی و آرایش آمدند، اولویت ها و پروژه های مهمی از این وزارت احداث شهر جدید کابل است که ما امو روند ناتمام تکمیل بکنیم و زمینه مسکن گزینی 2 میلیون هموطن
برای
2 میلیون هموطن ما تلاش داریم که زمینه مسکن گزینی از اینا را ما مساعد بکنیم. فعلا هم کارهای ما در خود ساحه سبز ولایت کابل روند تصفیه و تثبیت حق مالکیت زمین شروع کردن.
جناب ناصری صاحب، شما اشاره کردین به اینکه تقاضای مردم برداشتن مسکن بسیار زیاد است، دلیلش چی فکر میکنین؟ کار مردم از قرا و قصبات اومدن به داخل شهر کابل یا کدام دلیلی؟ افزایش نفوس در مجموع کابل نه، در سراسر افغانستان
کاملا عوامل مختلف داره. عواملش یکی خود رهسپار شدن مردم از مناطق بومی خود در مناطق شهری، به دلیل از اینکه اینجا فرصت های کاری خوبتر است و شرایط بهتر زندگی است. دوم دلیل از این مهاجرت هایی است که همتانای ما که در کشورهای همسایه اینا مهاجر هستند، پس دوباره عودت کردن و دوباره تلاش دارن تا مستقر شون در کشور خودی، هم یک دلیل شده میتونه. سوم مسئلهش ناامنی است که هم میتونه، یعنی کسایی که در ساحاتی که زیست دارن اونا رو بیجا ساختن از ساحاتشان و اینا اومدن در مناطق امن‌تر زندگی دارن و بالاخره به خاطر از اینکه نه سرپناهی داشته باشن نه زندگی داشته باشن که حداقل نیازمندی های ابتدایی شان رفع بکنیم. دیگه این خصوص هم یعنی عواملی هست که سبب شده که تقاضا،
یعنی در سالهای اخیر
بسیار زیاد شده. به دلیل از اینکه
ما مقایسه کردم میتونیم فیصدیش مثلا چند فیصد افزایش یافته باشه تقاضا برای منزل سرپناه.
من فکر میکنم با ایجاد حکومت وحدت ملی و بعد از اینکه یک مقدار زمینه های خوبتر مساعد شد و مشارکت زیست یک مقدار خوبتر شد، تقاضا بسیار بالا رفت و حجوم مردم هم به مناطق شهری بیشتر شد. شاید فیصدیش دقیق تر من نتونم بگویم، اما به تناسب سالهای گذشته، یعنی ما شاید از این هستیم در رمانگی با نهادهای مربوطه، اگر وزارت محترم امور مهاجرین است یا وزارت‌های زیر ربط دیگه هستن، اینا همشون وقتی که معلومات از اینا رو ما مطالعه میکنیم، گراف آمدن مردم به مناطق شهری یا آمدنشان به کشورشان به مراتب بالاتر رفته.
جناب ناصری صاحب، میم سر غصب زمین‌ها آیا که اگر کان داریم که چقدر چند فیصد زمین‌ها و شهرک‌ها مثلا غصب شده و چقدر از این دوباره طی مراحل شده که دوباره سپرده شده باشه به دولت یا به مردم پس سپرده شده باشه، یکی اگر کان داریم؟
با وصف از این که سروی تمام زمین‌های دولتی صورت نگرفته در افغانستان
در مجموع
ما روند سروی زمین های دولتی را آغاز کردیم با گذشت 2 سال، البته 6 میلیون جریب زمین دولتی را سروی ثبت کردیم. یکی از دلایل ثبت زمین ما همین بود که ما در سطح قرا، در سطح ولسوالی ها و در سطح ولایات ما تشخیص بکنیم که چقدر زمین دولتی تحت عمل غصب قرار داره و در قسمت استرداد از او چی کارهای باید صورت بگیره. اما آنچه که معلومات ابتدایی که پیش ما هست به اساس ریاست های ولایتی ما که از ساحت جمع آوری کردن، 1.6 میلیون جریب زمین دولتی تحت عمل غصب است که این عمل غصب یعنی در 30 ولایت افغانستان صورت گرفته و 4 ولایتی که به شمول ولایت های مثل نورستان، کنر، دایکندی و پنجشیر، این 4 ولایت است که در گذشته ها غصب وجود داشته ولی پس دوباره زمین استرداد شده. ما کدام ارقام آماری در سطح 4 ولایت نداریم، اما در سطح 30 ولایت غصب صورت گرفته. میزان غصب متفاوت است نسبت به هر ولایت، ولی روی هم رفته حکومت با ما اراده و قاطعیت خود که داشت، بالاخره معلوماتی که از جانب ما به ادارات مربوطه سپرده شد، خصوصا نهادهای عدلی و قضایی و همچنین نهادهای امنیتی، کوشش ما به این بود که اینا رو ما کمک بکنیم تا با تشخیص زمین، زمینی که تحت عمل غصب و کسایی که به غصب زمین متهم هستن، با ارائه معلومات اینا رو ما کمک بکنیم که اینا دوباره بتونن زمین استرداد کنن. دقیقاً با گذشت 5 سال 500 هزار جریب زمین دولتی پس دوباره چنگال غاصبان رها شد و یک نویدی است که روند غصب متوقف است و روند استرداد سرعت پیدا کرده و دلیلش هم است که ارگان‌های امنیتی ما در قسمت همراه ما همکاری دارن و از سوی دیگر ادارات محلی والی صاحبا و کماندان همه که در سطح ولایت هستن، اینا هم موجد و جهد خود بران انداختن و ما شاهد استرداد روزافزون زمین های غصب شده در کشور.
جناب ناصری صاحب، میم سر مسئله از اینکه یک چند سال پیش رئیس جمهور برای معلمین وعده داد که شهرک برشان داده میشه، زمین داده میشه، این مسئله تا کجا رسیده؟ به چه تعداد معلمین کدام ارقام شما دارین ندارین؟ آیا شهرک یا زمین برشان داده شده؟ خیر، چون چند روز پیش هم اعتراض داشتن در ولایت، اعتراض داشتن که برشان هم وعده که رئیس جمهور داده بود برشان این وعده عملی نشده.
دقیقا در قسمت توزیع نمرات رهایشی برای معلمین هم هدایت های مشخص به جانب وزارت شهرسازی و راضی راجع شده و ما در امانگی با وزارت محترم معارف کار آغاز کردیم. تا فعلا یعنی با گذشت چند سال خوشبختانه در سطح کشور ما زمینایی که مناسب بوده در سطح ولایات اونا را ما تثبیت کردیم، تشخیص کردیم، پلان 103 شهرک معلمین ما ترتیب و منظور کردیم و این پلان با تمام مکورکی و زمین و مسائلی که مربوط به این موضوع میشه اینا رو با جانب وزارت محترم معارف سپردیم. کار ما در قسمت احداث شهرک ها و بالاخره توزیع نمرات همی است که ما وقتی که موضوع بر ما از طرف رئیس جمهور راجع میشه، ما زمین مناسب تشخیص میکنیم، شناسایی میکنیم، مشکلات حقوقی زمین رفع میکنیم، پلان منظم برای مشارک ترتیب میکنیم، پلان منظور میکنیم، بالاخره با تمام موارد به جانب اداره مربوطه مسپاریم.
یعنی چی وقتی خواد شده عملیدن؟
ما قبلا این را سپردیم برای وزارت محترم معارف، 103 پلان احداث شهرک ها را ما با جانب وزارت معارف سپردیم. دیگه خوب است که اونا دو قسمت
وعده این از این خیروند که بکندی پیش میره. چرا میشه مثلا اردم آباد، سیم آباد معلمین یک اعتراض دارن که مثلا به خواستشان رسیدگی نشده؟
من فکر میکنم آنچه که تعلق به ما داشت از نقطه نظر تثبیت زمین مناسب، رفع مشکلات تکنیکی و حقوقی، ترتیب و پلان و منظور پلان، این کارا رو ما انجام دادیم و بالاخره اسناد رسما با جانب وزارت های مربوطه سپرده هم شده. اینالی بحث از این که تشخیص مستقیم صورت بگیره و توزیع نمرات صورت بگیره، ای از موارد و مسئولیت هایی است که راجع به اونا میشه و خوبتر از اونا در قسمت باشتون پاس کنم.
و جناب ناصری صاحب، اکثریت مردم ولایت افق قدر معلومات ندارم، در کابل در جای بسیار مثلا که هیچ از لحاظ نشستن میاری نیست، زیر خیمه زندگی میکنن، در کو زندگی میکنن، در جای بسیار نامناسب، آیا وزارت شهرسازی دهی تو مردم به یک کسی که دهی تو جا زندگی میکنن کدام پلان داره؟
جلال ما رئیس جمهور اخیر یک فرمان را صادر کردن به نام فرمان 305 که این فرمان توشیح شد. در این فرمان یک سلسله است از اشخاص کتگوری شده، یعنی 3 طایفه از مردم ها در اینجا رئیس جمهور در جزی فرمان کرده که او شامل ماجرین و عودت کننده ها میشه، شامل بجا شده های داخلی میشه و شامل ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی میشه. این 3 کتگوری اشخاص مطابق با فرمان 305 مقامات ریاست جمهوری یعنی ادارات در این قسمت موظف هستند که باید در قسمت توزیع نمرات، انتخاب زمین مناسب و بالاخره زمین سازی برای داشتن یک سرپناه خوبتر برای زینا مسئولیت های خود گرفتن. ما در سطح با توجه به این فرمان ما در سطح 26 ولایت کشور روند تثبیت زمین ها را آغاز کردیم. 60 هزار جریب زمین دولتی را در 26 ولایت کشور ما تثبیت کردیم به حیث سازی که باید از زمین به حیث شهرک برای از این کتگوری افراد استفاده شود. آنچه که برمیگرده به این فرمان از جمله مسئولیت هایی که بسیار زیاد مشخص است است که وزارت محترم امور مهاجرین و همچنان نهادهای امنیتی و دفاعی ما در قسمت ترتیب لیست مستحقین باید کار بکنن که لیست ترتیب شوه، نهایی شوه و بالاخره اون لیست به اساس یک حکم یا فرمان وزارت مهاجرین در قسمت عودت کنندگان و بجا شدگان داخلی کار میکنن و ادارات امنیتی ما خصوصا در قسمت توزیع زمین برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کار میکنن. دیگه در این قسمت مسئولیت از اونها هست که اینا لیست خود ترتیب بکنن، لیست رسما بر ما روان بکنن تا در قسمت توزیع نمرات در امانگی با ادارات مربوطه موارد اقدام شویم.
جناب ناصری، بعض شرکا در خود شهر کابل ساخته میشه از طرف سکتور خصوصی، اینا باز قسط بر قسط داده میشه، این تو شکایت هم وجود داره که معیاری نیست. ای وزارت شهرسازی از این کدام نظارت داره نداره؟ اقساط از این چی رقم است و این که غیر معیاری است با شهرولی کابل در هماهنگی است؟ یعنی مثلا اول شمی که فلتر به خاطر چی ندارن؟ مرکز گرمی مینا که بهسوس پارسال هم بسیار بشان جریمه یا از طرف شهرولی بیا داده شد، در نظر شما در این مورد چی است؟
خب در بحث معیار گپ شما درست است. اکثریت ساختسازایی که در شهر کابل خصوصا صورت گرفته یا در شهرهای دیگر خصوصا در بعض شهرک‌ها، به گونه معیاری احداث نشده. مشکل اساسی است که زمانی که شهرک احداث میشد در موضوع زیربناسازی از این توجه کمتر صورت گرفته یا اصلا توجه نشده و این سبب شده که امتانای ما که در ساحات زیست دارند در موسمهای مختلف سال دچار مشکلات فراوان شوند. ما از یک طرف شهرکایی را که خود وزارت میسازه، اول موضوع زیربناسازی از شرط اساسی است که ما زیربناسازی از ایراد درست‌تر بسازیم. زیربناسازی به این معنا که ما سیستم کانالیزاسیون رو درست داشته باشه، سیستم بدرف، سرکش، پیاده روش و بالاخره تمام امکانات رفاهی که نیاز است برای شهرک این مد نظر گرفته شود. بعد از اینکه کار زیربناسازی تکمیل شد ما به ساختمان سازی بپردازیم. هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایت این روند شروع شده. ما در قسمت نه تنها در قسمت مسائل احداث شهرک‌ها بلکه در قسمت پروژه‌های ساختمانی ما هم در سطح ولایت ماموریت‌های مشخص داریم که اونا وقتاً فوقتاً که با شرکت‌های تدبیر کننده در تماس هستند، اونا موارد ارزیابی میکنن. در صورتی که به همچو یک مشکل ما بر میخوریم، مشکل حتما به خود شرکت تطبیق کننده میاد. در صورتی که باز هم شرکت تطبیق کننده خلاف آنچه که ما براشون هدایت میدیم خلاف ورزی میکنن، نه تنها اینکه پروژه از پیششون گرفته میشه، در غیر یعنی در کنار از این ما کوشش داریم که تا 6 سال اونا را بلک لیست کنیم. این هم از اقدامات هست کاملا شده، یعنی چندین مورد ما داشتیم که در خصوص هم اقدامات عملی ما بمی بوده، چون ما مقاطعیت خود داریم که به هیچ حالتش ما در قسمت کیفیت و در قسمت مسائل زیربناسازی به هیچ صورت ما کمپرومایز کرده نمیتونیم و دیج بسیار زیاد مهم است که باید این مسائل مد نظر.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا با پایان میرسد. از حشمت الله ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که رخصتی و در مجموع وقفه ای که بین دروس مکاتب ایجاد می شود چی تأثیر بالای شاگردان می گذارد. وقفه طولانی که بنابر شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود آمد چگونه جبران گردد؟ و خود شاگردان برای جبران دروس خیش چی کنند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با غفور عماد، متخصص تعلیم و تربیه، انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
کرونا در جهان به یک چالش بزرگ مبدل شده است که تمام ابعاد زندگی انسانها را تحت شعاع قرار داده است. در کنار نهادهای دیگر، نهادهای آموزشی نیز از شر کرونا در امان نیست. در افغانستان بعد از یک وقفه طولانی که بر اثر شیوع ویروس کرونا در سال تعلیمی به وجود آمده بود، مراکز تعلیمی و تحصیلی دوباره آغاز به فعالیت نموده است. اما این وقفه طولانی شاگردان و معلمین را با مشکلات روبرو ساخته است. مسعود کوچک در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او در یک سردرگمی به سر می‌برد و از این گونه آغاز مکاتب شکایت دارد. از خودش میشنویم.
او همی پلان درسیشون هم نامعلوم است و همی مکتبا که شروع شده دیگه وقتا شروع سال تا آخر سال منظم می بود. استادا می آین درس خودم می تن می رن از بعض فامیلاش و در مادرش بی سواد می باشه. نمیفهمم نال بعد از سه ماه که درس زیاد میتر معلوم نیست که امتحان ارتقا میگیره از ما یا که اما تو روان ما میکنه به ارتقا بتی ما را خوب ما بازم چیز را یاد نگرفتیم یک سال ما بعد در میره و اگه امتحان هم بگیره صحیح درس یاد نگرفتیم
امی درس ها به خیاد ما رفته و دمی طول قرنطین ما درس هم نخوندیم و امی آلی درس هم نیست و امو چیزی که یاد داشتیم اما هم یاد ما رفته
زرغونه استاد در یکی از مکاتب دولتی است او میگوید متعلمین بر علاوه این که درس های جدید سال جاری را نخواندند درس های صنوف گذشته را در این وقفه نیز فراموش کردند
خصوصا در بخش تعلیمی و تحصیلی ما بسیار یک لطمه کلان وارد کرد که یعنی جبران ناپذیر است به این دلیل که شاگردای ما قسمی که ما بعد از قرنطینه یادگیری کردیم باید درس میخواندن نخواندن بر علاوه که درس نخواندن درس های گذشته هم یادشون رفته و این درس های آنلاین که از طریق تلویزیون ها و شاگردا تدریس میشد اینا هیچ موثر نبودن در افغانستان امکانات بسیار کم است ما حتی فامیلایی را داریم که تا تلویزیون ندارن
بقیده محمد رحیمی که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است در سیستم معارف درس ها باید به طور عملی باشد تا نتیجه درست‌تر از آن گرفته شود
بعضی کرونا رو خب بر اساس یک دن استثناء در نظر میگیریم که در شرایط فعلی بود ما قبل از اوش هم خراب بودیم کرونا که ما را از او بدتر خراب کرد و هیچ جبران کردن 5-6 ماهی که در بعضی کرونا خراب شد من فکر میکنم در جامعه مثل افغانستان اصلا غیر ممکن است در بقیه کشورهای جهان کوشش کردن در بعضی مکاتب به خصوص حتی در داخل دانشگاه درس ها رو به شکل عملی یعنی که استاد با تصاویر ببینید بهترین چیزی که هست انسان موجودی است که دنیا رو با تصویر میشناسه درس‌ها باید به شکل عملی و تصویری باشه
عبدالمحیط پدر چند فرزند است او میگوید که فرزندانش در زمان قرنطین درس نخواندند و درس‌های آنلاین هم چندان مؤثر نبوده است اما حالا از آغاز دروس حضوری خوشحال است
خوب یک کار مشکل است جبران کردن واقعا مشکل است ولی باز هم خوب است همی که شروع شد چون اطفال هم در خانم بسیار برشان مشکل بود دیگه باز هم خوب شد که شروع شد و اطفال هم همه خوش هستن تأکید میکردیم خواست گپ همی بود همی کرونا کلگیر در شکسته ساخته بود و هیچ کس علاقمندی خاص نداشت که درس بخوند
عطاءالله ویسا رئیس نهاد دقلملار در قسمت نخواندن درس متعلمین بیشتر خانواده ها را مسئول می داند و می گوید که خانواده ها باید متوجه باشند و فرزندانشان را نگذارند تا وقت خود را ضایع کند
از چند راهایی که مثلا اعلان شده رادیویی بود تلویزیونی بود و آنلاین بود از این باید استفاده شد متاسفانه که افغانستان سر تا سر امی وسایل رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی پوشش نداره سه باز اینا یک راه بود که در فامیل با اینا باید کوشش سوا که وقتشان ضایع نشوه یک دو ساعت مثلا مطالعه کنن کتاب و مطالعه کنن
با باور کوثر متعلم صنف پنجم شاگردان باید خود دست به کار شوند و در خواندن درس در این مدت کم تلاش کنند کوشش کنند تا وقفه‌ای که در سال تعلیمی به وجود آمده را جبران کنند
ما خودم هم نور اول نمره صنف مستم نهایت کوشش ما در قرنطینا کردیم حالی هم میکنم درس نخوندیم و معلم هم گناهشان نیست که زیاد درس میتن پلان درسیشان پس میمونه و خود شاگرد هم ارتباط داره که باید خود از اون سعی کوشش خود کند استاد که درس میتن کمک خود کارخانگی به شاگرد میتن باید پولی از اون کارخانگی خود باید شاگرد کمک آمادگی داشته باشه به درس نم خود
نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف در مورد آغاز دروس و اینکه چگونه وقفه ای که در سال تعلیمی به وجود آمده را جبران خواهند کرد برای ما چنین گفت
ما در ولایت سردسیر و نهایت سردسیر صنف اول تا صنف ده را به تاریخ 12 میزان شروع کردیم آموزش حضوریشان را ادامه پیدا میکنه الی تاریخ 30 قوس و 30 قوس الی 15 ماه خود شاگردان میرن به طرف رخصتی ها یا تعطیلات زمستانی از تاریخ 15 ماه خود الی تاریخ 15 ماه جوزا سال 1400 خورشیدی شاگردان دروس حضوری خدای سینمی دوم سال یا سمستر دوم را فرا میگیرن بعد از او به تاریخ 15 الی 30 ماه جوزای سال 1400 آزمون سالانه از شاگردان صنف اول تا صنف ده عقص میشه. سه ماه تفاوت داریم نسبت به شرایط عادی. این سه ماه را با افزایش ساعات درسی مجبور هستیم که جبران میکنیم و فعلا هم ساعات درسی به 80 دقیقه افزایش پیدا کرد.
نوریه نصحت همچنان افزود در زمان قرنطین در 34 ولایت درس ها به طور غیر حضوری جریان داشت و شاگردان توانستند از آن
بهره مند شوند.
دوره قرنطین دوره‌ای که شاگردان در تعطیل به سر می‌بردند. ما برنامه‌های آموزش از راه دور از طریق تلویزیون و رادیو رو اندازی کردیم. تلویزیون ما در 34 ولایت افغانستان قابل دسترس بود. برنامه‌های درسی از طریق تلویزیون و رادیو پیشکش شد. عده‌ای کثیری از شاگردان ما تونستن استفاده بکنن از این. ولی دوره قرنطین و تعطیلی‌هایی که پیش اومد یک بحث غیر قابل پیش‌بینی بود و اضطرار بود، حالت اضطرار و حالت اجبار بود.
این که رخصتی ها و وقفه طولانی چی تأثیرات بالای شاگردان می گذارد و چگونه می توان این وقفه طولانی را جبران کرد، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با غفور عماد متخصص تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
در سالهای تعلیمی رخصتی زمستانی داریم. امی رخصتی که متعلمین از مکاتب دور میشه چی تأثیرات میمانه سر خواندن درس از یا سر ازی که اینو از مکتب دور میمانن؟
دو نوع تأثیرات است. در بعضی حالات این رخصتی یا وقفه که به وجود میایه یک فرصت است و این وقتی است که ما برای شاگرد پیش از پیش احساس داده باشیم که تعلیم و یادگیری جزء زندگی است. بعض وقفه یک فرصت است، آمادگی میگیره. ولی وقتی که ما برای شاگرد احساس نداده باشیم، شاگرد اهمیت یادگیری نمیفهمه، در اون وقت این وقفه زهر قاتل است. چیزی که یاد گرفته و پراموش میشه برای آینده آمادگی نمیگیره.
نظر به این که در تقریبا تمام جهان ویروس کرونا آمد و بسیاری کشورها مراکز تعلیمی و تحصیلی رخصت شد که همونطور جمعش افغانستان هم بود و حالی که مکاتب شروع شده، شاگردها هم با درس مشکل دارن و معلمین هم شکایت دارن که شاگردها با وجودی که درس نخواندن، درسایی که خوانده بودن هم فراموششان شده. این چطور جبران شد؟
وظیفه دولت است، وظیفه اداره مکتب است، وظیفه فامیل است، وظیفه ملایم است، وظیفه شاگرد و معلم است. و نظام تعلیم و تربیه افغانستان هم به او شکل که باید باشه به او شکل نظام وجود نداره. مشکل باید از درون حل شود. معلم باید پیش از اینکه پلان خود جور کنه از خود چند سوال کنه که ما این درس برای چی نوع شاگرد آماده میکنیم؟ هدف ما از این درس چی است؟ در این درس از شاگرد اجرای کدام سلوک توقع داریم؟ آیا از شاگرد خواندن میخواییم؟ از شاگرد نوشتن میخواییم؟ از شاگرد کردن میخواییم؟ چون استعدادها مختلف است، بعضی ها به خواندن یاد میگیره، بعضی ها به نوشتن یاد میگیره، بعضی ها به کردن یاد میگیره. علی معلم باید یه علاقه شاگرد پیدا کنه، استعداد شاگرد پیدا کنه که شاگرد به کدام استعداد داره. مسئله بعدی هستن که از خود سوال کنه که ما چی قسم به یه هدف خود برسانیم. سوال دیگه که معلم از خود بکنه یه هستن که ما چی قسم در شاگرد احساس یادگیری تقویت ببخشیم. معلم باید تنها به پلان عمودی اکتفا نکنه، باید به پلان افقی مراجعه کنه. مثلا ما در مکتب یک موضوع در دری و پشتو داریم، عنوان است مکتب. در پلان عمودی فقط معلم میگه که مکتب چند حرف است، مکتب بخونین، در جمله استعمال کنین، صحیح تلفظ کنین. این شاگرد میخانیک میکنه. ولی اگر پلان افقی کار کنه، معلم میگه مکتب در بخش اخلاق چه رول داره، مکتب در بخش اقتصاد چه رول داره، مکتب در سیاست چه رول داره، مکتب در اجتماع چه رول داره. آل شاگرد برای شاگرد یک ایدیا پیدا میشه. شاگرد فکر میکنه که والا مکتب برای اقتصاد چی رول دار، چی رقم با فامیل گزاره کنیم، چی قسم با امسایه خود گزاره کنیم. مسئله بعدی، معلم باید درس یک ساختار بده، با مستقطاری که در کتاب است اکتفا نکنه. مسئله دیگه، معلم نباید ارزیابی کنه. شاگرد از شاگرد سوال کنه امروز چی آموختین، شاگردی سوال قضاوت میکنه. مسئله اخیری که ما میگیم که معلم باید شاگردار وظیفه بده در شروع درس کتابای تنواز کنین، بین درس موجود، درس آینده و درس گذشته ارتباط پیدا کن. کدام نکات مشترک است؟ هم درس گذشته تکرار میشه، هم به درس آینده آمادگی گرفته میشه و هم درس نو توسط درس گذشته یادگیری صورت میگیره.
ما مسئولیت های استادا را گفتیم، مسئولیت های اداره را گفتیم، حال مسئولیت های خود شاگردا در قبال خودشان چی است؟ اینا چی بکنن؟
شاگرد ما یا مسئول اینا باید از خود سوال کنه که ما به خاطر چی میاییم، ما ال در کجا موقعیت داریم، از اینجا باید در کجا بریم، امروز ما سر چی تیر شده. این باید وقت اهمیت بده. وقتی که وقت اهمیت داد، مشکل ما حل است. مسئولیت خانواده در هر وقت است، در هر وقت. چرا که ما شاگرد ما 3 ساعت مکتب است 21 ساعت خانه هستن. اینجا مسئولیت فامیل و والدین و از کار بسیار بزرگتر است. از این خاطر ما زیاد تداری نکنیم که اون مهم است، مهم است، مهم هستن که اونا باید اطفال خود تعقیب کنه. آیا پیش تلویزیون شیسته؟ آیا در موبایل وقت خود تیر میکنه؟ آیا در درس وقت خود تیر میکنه؟ پس وظیفه والدین بسیار مهم است.
دوستان گرامی، غفور عماد متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد جبران وقفه سال تعلیمی صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.